و در واقع گوش شدن به این بررسی ها و در واقع گزارش های گفته شد و تحلیل هایی که بیان شد تحلیل خودشون رو در این زمینه گوش میده.
سلام، خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادید. البته من واقعا استفاده کردم از شکران جزیلا نکنش، واقعا استفاده کردم، برای خود من خیلی آموزنده بود، چون فکر میکنم عزیزان هم خاموشه؟ الان روشنه؟ خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. البته فکر میکنم وقت ما دیگه 12 تموم میشه، درسته؟ من سعی میکنم که خیلی خلاصه مطالبمو بگم. اجازه بدید با یه خاطره شروع کنم بحثم رو، و خاطرم چون خانم دکتر سهام اشاره کردن به مثلا نسل دوم و سوم فرانسوی ها و بعد اینها که در به عنوان مثال در کشورهای اروپایی درس خوندن و حتی امریکایی ها و اروپایی ها که بالاخره تحت همونجور که ایشون گفتن ثقافت جدید فرهنگ مدرن هستن، به چه دلیل اینها به داعش میپیوندن؟ چه عللی وجود داره؟ چه مؤلفه هایی هست؟ آیا امکان فهم این موضوع هست؟ و اون خاطره اینه که حدود تقریبا 28 سال پیش، خاموش، خودش مثل که خاموش میشه، اون خود به خود خاموش میشه، حدود فکر میکنم 28 یا 29 سال پیش بود، در یوتوبوری من تو منطقه دانشجویی زندگی میکردم، بعد دوستانی یا افرادی بودن تقریبا از 180-190 کشور مختلف که بالاخره دانشجو بودن اونجا. تو یکی از این ایام من با یک گروهی اونجا آشنا شدیم، یک سری از این بچه‌هایی که همشون هم گفتن ما فرانسوی هستیم. ما با اینا آشنا شدیم و نم دیدیم که خب اینا اولا فرانسوی نیستن، مثلا یکی میگه اسم من مایکله، اون یکی میگه اسم من مثلا جورجه، ولی خب اسم یکی واقعیش مصطفاست، اسم اون یکی محمده، ولی خب اینها به دلایلی چون تو فرانسه به دنیا اومده بودن، یه نسل دو نسل یا بعضا سه نسل در فرانسه به دنیا اومده بودن، یه حس و حال خیلی شور و شورانگیز انقلابی هم داشتن، به این معنا که باید اسلام رو آورد و از اینجور صحبت. یه روز من اینا رو دعوت کردم، حالا منزل که نبود، یه مثلا جای کوچیک که داشتیم اینا رو دعوت کردیم و نشستیم، فکر کن 7-8 نفر ما بودیم، شروع کردیم صحبت کردن از این ور از اون ور، از سید جمال الدین به قول اونها افغانی، به قول ما اسد آبادی، از نمیدونم رشید رضا و محمد قطب و سید قطب و بگو این ور اون ور. خب صحبت گرم گرفت، حدود ظهر شد و من گفتم یا اخوانی الصلات، وقت الصلات، دوستان بریم نمازمون رو بخونیم. گفتن شما برو بعد ما میای. ما رفتیم نماز ظهر رو خوندیم و عصر رو خوندیم و دوباره آمدیم و نهاری خوردیم و بحث باز گرفت ادامه پیدا کرد تا تقریبا غروب شد. گفتم یا اخوانی الصلات، گفت شما حالا برو ما میای. ما رفتیم آقا نماز مغرب و عشا هم خوندیم و اومدیم. آقا اینا یه روز با ما بودن اصلا یه نمازی نخوندن. گفتم که آقا شما اصلا نماز میخونید یا نمیخونید؟ این اول برای ما مشخص بود، چون ما از صبح داریم همش مشکلات جهان اسلام رو حل میکنیم و شما حرف از اسلام میزنید، ولی صلات و اینا مثل که نیست. یکشون که از همه صادقتر بود گفت که راستشو بخوای ما نماز بلد نیستیم بخونیم. گفتم خب اشکال نداره، من عربیشو مینویسم شما بخون. گفت راست شو بخوای ما عربی هم بلد نیستیم بخونیم. گفتم خب من به قول حالا خود ما فینگلیش رو می نویسیم شما به عنوان. گفت والا این کار سخته و فلان. ما دیدیم که آقا همش صحبت از اسلام هست، صحبت از تشکیل مثلا حکومت اسلامی هست، مشکلات اسلام و جهان اسلام رو حل کردن هست، ولی خبری از خود اسلام نیست. این یه پرسش رو در ذهن ما ایجاد میکنه. حالا شاید بسیاری از کسانی که امروز گروه های مثل القاعده و بعد بوکو حرام و شاید خیلی از همه فکر کنم ورژن خیلی قوی ترش و مدرن ترش به نظر من داعشه، اینه که ما با چه نوع اسلامی روبرو هستیم و افراد. حالا چون ما قراره در مورد زنان و داعش صحبت کنیم، من فکر میکنم اولین نکتهی که باید بگیم اینه که در بستر اروپا چه نوع زنانی یا چه کسانی به این گروه می پیوندن. بعد در بین خود زنان اروپایی اونایی که نیتیو یا بومی هستن، یعنی مثلا حالا به زبان ما مثلا سفید پوست هستن یا سیاه پوست هستن، چون میدونم نیتیو اونجا هستن، دینشون هم دین اسلام نبوده، چون میدونم تازه جدید الورود هستن، تازه مسلمون شدن، و بعد بین اونایی که نسل دوم سوم یا نسل اول مهاجرانی هستن که رفتن به عنوان مثال در اروپا، حالا مادر پدرشون مثلا هندی بوده، مادر پدرشون پاکستانی بوده، عرب بوده، ترک بوده یا از هر کجا بوده، و بعد اینها به عنوان مثال به چه دلیل وارد گروه های مانند داعش میشن. فکر میکنم این نیازمند این تمایز هستیم، تمایز مفهومی، چون این میتونه خیلی ما رو کمک بکنه. نکته دیگه برمیگرده در مورد بستر خود جوامع اسلامی، یعنی کسانی که از جوامع اسلامی وارد گروهی مانند داعش میشن، فهم ما یا اینکه به عنوان مثال تجزیه و تحلیل ما، پایه تجزیه و تحلیل ما یه مقداری به نظرم متفاوت تر خواهد شد. شاید در اروپا اگر من میخوام یه مقداری شاید متفاوت از دوستان دیگری که اینجا بحثشون رو ارائه دادن که من هم استفاده کردم، یه مقداری با رویکرد متفاوت تری نگاه کنم و این پرسش رو اول مطرح کنم که آیا اساساً حداقل از منظر ما که در ایران نشستیم یا از منظر ایرانی، آیا اساساً امکان این وجود داره که ما پدیده‌ای مثل داعش رو متعلق ذهن خودمون بکنیم و بعد بر روی آن بیاندیشیم و یه گفتمانی درست بکنیم، بگیم که خب به چه علت به عنوان مثال یه همچین گروهی میتونه در قرن 21 و در بین جوامع اسلامی و در جهان معاصر شکل بگیره؟ آیا اساساً یه همچین امکانی رو ما در ایران داریم یا نداریم؟ حداقل اگر از منظر جامعه شناسی نگاه کنیم، این رو میتونم بگم که چند تا مانع وجود داره در ایران که ما نمیتوانیم یا نتوانستیم این موضوع رو متعلق ذهن خودمون قرار بدیم و بر روش بیاندیشیم و بعد بر اساس اندیشه های خودمون یا بر اساس یافته های خودمون استراتژی هایی تعریف بکنیم برای یک مقابله با همچین پدیده ای، نه حال خود داعش، چون داعش بالاخره یه سری مختصات و شاخصه ها و کاراکتریستیک هایی داره. این نوع کاراکتریستیک ها یا این نوع خصوصیات در ایران نتواند رشد بکنه، این نوع مؤلفه ها به عنوان مثال زمینش وجود نداشته باشه، و بعد چگونه در منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم به انهای مختلف استراتژی هایی تعریف بشه که در برابر اون بتونه یه سد سکندری ایجاد بکنه. من فکر میکنم یه علت این که معمولا جامعه شناسان یا حتی مردم شناسان یا بگیم آنتروپولوگ ها و سوسیولوگ های ایرانی دچار تأخیر و تعویق هستن، یه قسمتش برمیگرده به خود ساختار علوم در ایران. یعنی مثلا پژوهشگاه های ما، دانشگاه های ما اساساً رویکردشون نسبت به مسائل و پدیده‌های اجتماعی یک رویکرد فیلد ورک اورینتد نیست. ببین شما وقتی می‌خوای مثلا خانم دکتر سهام کلی به ما اطلاعات داد، مثلا گفت من با بسیاری از اینایی که برگشته بودن از تونس، نمی‌دونم خانم‌ها با اینها، با خود اینها گفتگو کردم. من فکر می‌کنم تازه این یه پله است. اگر ما حالا اینا کسایی بودن که برگشتن، حالا به زبان ما مثلا تواب بودن، اینا گفتن آقا تو کار اشتباهی کردیم برگشتیم، اونایی که تو منطقه هستن آیا اساسا ما تونستیم به انهای مختلف بتونیم در این مناطق حضور داشته باشیم، یا مناطقی که بعدم آزاد شده، یا مناطقی که به گونه متأثر از حالا ایدئولوژی های مثل القاعده و طالبان و بوکو حرام و داعش بوده، با اینها روبرو بشیم، مطالعهشون بکنیم، از منظر روانشناختی نگاه بکنیم، از منظر سیاسی نگاه بکنیم، از منظر طبقاتی اقتصادی نگاه بکنیم، از نظر جامعه شناسی نگاه بکنیم؟ ما هیچ کدوم از این کارها رو تقریبا میتونم بگم 99% انجام ندادیم. شاید تنها گروهی که منسجم و به صورت انسجام یافته در ایران تونسته کار بکنه سپاه قدس بوده، یعنی سپاه، ولی ورود سپاه قدس هم به این مناطق ورود نرم افزاری نبوده، یعنی ورود سخت افزاری، آمده تو این منطقه سعی کرده به عنوان مثال از نیروهای خودش استفاده بکنه و بعد حالا اون منطقه رو بگیره، پس بگیره، یا نمیدونم مثلا کمک مستشاری بده اونجا و بعد این منطقه رو آزاد بکنه. ولی که حالا این منطقه رو آزاد کردی، کسی که در سپاه قدسه یا استراتژی هایی که در سپاه قدس تعریف میشه استراتژی های سخت افزاریه. ما اینجا نیازمند استراتژی های نرم افزاری هستیم. در به عنوان مثال در امریکا، خب همینجوری که مثلا شما حتما هم میدونید، رشته آنتروپولوژی در تقریبا میشه گفت، حالا من تاریخچه‌شو نمیخوام بگم، ولی از سالهای 1990-91 که دوباره ظهور نظامی امریکا در منطقه ما پررنگ تر شد، عملا یه میشه گفت یه پیوندی بین استراتژی های نظامی امریکا و رشته آنتروپولوژی برقرار شد و بسیاری از کسانی که به عنوان مثال در حوزه آنتروپولوژی کار میکنن هم در قالب یا میشه گفت هم در ذیل چتر حضور نظامی امریکایی ها در این مناطق و هم در ذیل اینکه دارن مطالعه میکنن و مطالعات دست اول رو هم انجام میدن. این در جامعه آکادمیک ما وجود نداره، زیر ساختاش هم میشه گفت نمیگم نیست، ولی اون آگاهی یا بگیم یا اون خودآگاهی که نیازمند یه همچین رویکردهایی هستیم وجود نداره. خود این باعث میشه بسیاری از ممکنه نظرها یا رویکردهایی رو که ما اتخاذ میکنیم شاید با امر واقع همخوانی نداشته باشه، یا در مثلا درجه دوم به این صورت باشه که خب اطلاعاتی که از اخبار میگیریم، اطلاعاتی که از اینترنت میگیریم، اطلاعاتی که از به عنوان مثال رسانه‌های حالا امریکایی، انگلیسی و هر کدوم از اونها هم ممکنه اتفاقا درست هم باشه، ولی از منظر امنیتی و استراتژی که مثلا امریکاست یا انگلستان یا فرانسه است یا در نهایت روسیه است، این که منظر ایرانی در اونجا چه نقش و جایگاهی داشته باشه من اون رو نمیبینم. اینا فهم میکنم این حالا همینجوری بحثو ادامه بدم به این معنا که ما وقتی حالا میخوایم در مورد همین زنانی که پیوستن به داعش یا به هر دلیلی به عنوان مثال از اینها بریدن، دو تا بستر رو باید از هم جدا کنیم. یکی بستر اروپا که همونجوری که گفتم، بعد تمایز بین نیتیف ها و بعد نسل مهاجران و بعد بستر جوامع اسلامی. یه نکته ای که من فهم میکنم در خود اروپا و حتی امریکا تا حدودی مهمه بهش بپردازیم، فکر میکنم در گفتارهای بعضی از دوستان هم بود ولی برجسته نشد، و اون decline of masculinity، یعنی افول مردانگی یا رجولیت در جوامع اروپایی به نظر میاد، حالا به دلیل زنانه شدن عرصه عمومی، به دلیل زنانه شدن روابط و مناسبات، به دلیل زنانه شدن فرهنگ، یک خلأ ماسکولینیتی هم وجود داره. یک خلأ ماسکولینیتی یا همون مردانگی هم وجود داره و خود این باعث شده که بسیاری از زنان اروپایی، چون بالاخره پرسشه دیگه، چرا زنی که به عنوان مثال یا دخترانی که دارن در اروپا زندگی میکنن بهترین امکانات رو دارن، چه میدونم مثلا ادویکیشن خوب دارن، فرهنگی نمیدونم خوب دارن، سوشال سکیوریتی خوب دارن و ارتباطات جمعی خوبی دارن و آزادانه دارن زندگی میکنن، یه همچین دختری باید بپیونده به عنوان مثال به کی؟ به گروهی که از نظر ما که حالا بیرون وایستادیم نگاه میکنیم متوحشه، بربره، خیلی زشته، خیلی پلیده، آدم میکشه، ولی این به نظر میاد این مرد یا این ایمیجی که از این مرد داعشی درست شده در رسانه های حداقل امریکایی اروپایی، یک ایمیج ماچوه، یک ایمیج مرد بسیار آهنینه، یک ایمیج خیلی قویه. و این دختر، حالا همونجوری که من باز ارجاع میدم به گفتار خانم دکتر سهام، که بین 16 تا 25 ساله، یعنی زمانیه که این فرزند یا این دختر نیازمند یک ایمیج پدر قویه که به نظر میاد غائبه و ایمیج همسر قویه که اونم باز به نظر میاد غائبه، یعنی درست در یک زمان میشه گفت انتقالی که هم نیازمند یک حامی در هیبت یا در کسوت پدره با اون روبرو نیست و حامی به مثابه به عنوان مثال همسر قوی اون هم باز غائبه و این خودش میتونه یک علتی باشه که نیازمند واقعا بحث و گفتگوه. یه نکته دیگه که باز من فکر میکنم اینو میشه روش فکر کرد و اندیشید اون اینه که خانم سهام اشاره کرد به این که من فکر میکنم اینم باز نکته مهمیه. حالا قبل از اینکه اینو بگم داخل پرانتز یه نکته ای رو بگم. آقای زیگموند باومان کتابی داره با عنوان سوسیولوژی آف هولوکاست، جامعه شناسی هولوکاست، و برخلاف بسیاری از جامعه شناسان و بسیاری از فیلسوفان معاصر که وقتی در مورد نازیسم صحبت میکنن یا در مورد هولوکاست صحبت میکنن همه یک موضع اخلاقی و مورالیستیکی میگن وای چه فاجعه ای اتفاق افتاد، اینا چرا اینجوری کردن، اینا انسان نبودن، اینا آدم نبودن، اینا اصلا از انسانیت توهی بودن، اخلاق نداشتن، خیلی بیرحم بودن. میگه نه 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 نه, نه. اینجوری اصلا نگاه نکنید، اول بذار ما تشریح کنیم ببینیم ما با چی روبرو هستیم. خود این پدیده هولوکاست چی بود؟ میگه از قضا برعکس اون چیزی که میگین پدیده هولوکاست چیزی بیرون از مدرنیته نبود، چیزی بیرون از عقلانیت فرمال، فرمال رشنالیتی نبود، نه سابستنشال رشنالیتی یا بگیم عقلانیت جوهری یا عقلانیت حالا به زبان ما شاید ارزش مدارانه. میگه از قضا این اتفاقا نقطه اوج عقلانیت فرمال بود. خانم سهام به یه نکته خیلی زیبایی اشاره کرد و من از اون الهام میگیرم و اون این بود که اینا مثلا مردان داعشی میان چی کار میکنن؟ میان به عنوان مثال میگن که خب ما این زنها رو میاریم تو گروه خودمون و بعد نسل بعدی رو میخوایم پرورش بدیم. خب از منظر عقلانیت فرمال، عقلانیت نه عقلا، نه عقل اسلامی، نه عقل به عنوان مثال وحیانی، از منظر رویکرد عقلانی راسیونال محاسبه‌گر چرتکه انداختن، خب این بهترین روشه دیگه. این داره دقیقاً از عقلانیت مدرنش خودش یا از اون فرمال رشنالیتی استفاده میکنه که هم بتواند یک الگه ایجاد بکنه و هم بتونه تولید بکنه و هم بتونه باز تولید بکنه این شیوه عزیز، چون به این شیوه عزیز باور داره. و اتفاقا داعش برخلاف اون چیزی که ارجاع داده بهش میشه میاد به عنوان مثال مفتی برای خودش درست میکنه، کتاب درست میکنه، به احادیث ارجاع میده، به آیات قرآن ارجاع میده، به نظر من یکی از مدرنترین میشه گفت گروه‌ها یا گروهک‌های موجود در جهان اسلام و حتی در جهانه که از این منظر باید مورد مطالعه قرار بگیره و اتفاقا نباید گفت اینا وحشیان. او اینا باشه وحشی هستن، چه میدونم متوحش هستن، بربر هستن، ولی کارهایی که دارن میکنن کارهای احمقانه نیست. به قول یکی از دوستان حرف خوبی میزد، میگفت یک احمق شانسی میتونه یه دونه به عنوان مثال مثلا تیرشو به هدف بزنه، ولی 50 بار وقتی به هدف زد معلوم این آدم احمق نیست، این داره با یه استراتژی، ممکنه اون استراتژی یا لوجیکی که او داره به کار میبره تو لوجیک ارسطویی ما نمیگنجه یا تو لوجیک و منطقه به عنوان مثال حالا بگیم ایرانی یا شیعی اسلامی دینی یا اون چیزی که ما بهش میگیم عقل متعارف ما نمیگنجه. این رو ما باید لحاظ بکنیم وقتی که در مورد صحبت. نکته دیگه که باز من فکر میکنم وقتی داریم در مورد داعش یا پیوستن زنان به داعش صحبت میکنیم مفهوم the return of the repressed، بازگشت امر سرکوب شده. حالا در اروپا بین به عنوان مثال زنان اروپایی، مردان اروپایی یا انسان اروپایی و امریکایی، ببینیم چه چیزی سرکوب شده در بین حالا بگیم حالا مثلا مردم جوامع مسلمان چه اموری سرکوب شده. من فکر میکنم در دو سطح باید بحث کنیم. وقتی داریم در مورد جوامع اروپایی امریکایی صحبت میکنیم باید مقتضیات و شرایط جوامع اروپایی امریکایی رو مد نظر خودمون قرار بدیم. وقتی داریم در مورد جوامع اسلامی صحبت میکنیم مقتضیات و شرایط جوامع اسلامی، یکی حداقل یکی از میث‌ها یا اسطوره هایی که در جوامع اسلامی سرکوب شده و اون حالت ریپرس مموریز یا خاطراتیه که به گونه ای سرکوب شده و ما دنبالش هستیم که یه جوری احیا کن، و اتفاقا در ایران هم ما هم به یه گونه شریک هستیم، حالا ممکنه نه به شکل داعشیش ولی به اشکال گوناگونش ما، حالا اونا رو بعدم خواستین اشاره میکنم. یکی از اون خاطرات سرکوب شده برگشت به عصر طلایی یا عصر سلف صالحه، یعنی سوژه جوامع اسلامی یا سوژه مثلا مسلمان حس میکنه که این دنیایی که دورش خلق شده، آفریده شده و دائما داره باز تعریف میشه با اون سلف صالح خیلی فرق داره و این نمیتونه این همانی برقرار کنه و تمامی تلاش خودش رو میکنه و اینجاست که خشونت هم زاده میشه. چرا؟ چون باید ساختارها رو بشکافه، باید نهادها رو نابود بکنه، باید الگوها رو باز تعریف بکنه، باید گفتمانها رو منفجر بکنه، باید چه میدونم سیستم هایی رو که وجود داره حداقل در این 100 سال 150 سال یا بعد از فروپاشی بگیم امپراتوری عثمانی 1924 در بسیاری از جوامع عربی شکل گرفته، اینها رو باید به عنوان مثال چیکار بکنه؟ جابجا بکنه. در این جابجایی توحش ازش بیرون میاد، خشونت ساختاری بیرون میاد، بسیاری از مسائل بیرون میاد که من فکر میکنم این رو باز در ذیل ریپرس مموریز، مفهوم ریپرس مموریز یا خاطرات سرکوب و منکوب شده باید مورد مطالعه قرار داد. شاید این به عنوان یه نظر میگم، نه نظریه، شاید روی کرد زیگموند فروید در کتاب Civilization and its Discontents، تمدن و ناراضیان تمدن، که اساساً خود مدنیت نه فقط برای جوامع مسلمان بلکه برای انسان امروزی، این که همه چیز عقلانی بشه، این که همه چیز در ذیل مفهوم فرمال رشنالیتی قرار بگیره، این به نظر میاد یک حالت آیرون کیج، یک قفس آهنینی ایجاد میکنه. ممکنه به عنوان مثال در یک حالت سیویلایز به گونه‌ای، در یک حالت خیلی مدنی، مثلا شما به یک حالت خیلی مدنی نافرمانی خودتو یا نارضایتی خودتو نشون بدی. مثلا یک مثال خیلی کوچیکش، دوست داری یه روز تنبلی کنی، نری سر کار، دروغ میگی، مثلا چه میدونم یه دونه گواهی دکتر چیز میکنی، این خیلی حالت مدنیش. در یه جایی که به عنوان مثال ممکنه این چارچوب های نهاد های مدنیش قوی نباشه یا اتفاقهایی افتاده باشه و یکی از اون اتفاقها که باعث میشه گروه های مثل داعش، من فکر نمی کنم داعش فقط یک نوع خیلی نوع استثنایی، در آینده هر جا که نیشن استیت، واحد های سیاسی ملت دولت از بین بره، مطمئن باشید گروه های دیگه سر برخواهن آورد. خسته نباشین، تمام چیزایی که خواستم.